بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 116، یک شنبه 28 دی 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل رسیدیم به اسرار صلات و برخی از بیانات بزرگانی که با رویکرد عرفانی در باب اسرار صلات صحبت کردن رو داشتیم میخوندیم. رسیدیم به آمیز و جواد ملکی و کتاب ایشون به نام اسرار الصلات، و در این کتاب بخشی از مطالب مثل اذان و اقامه، روح نماز به 6 چیز هست رو خوندیم. رسیدیم به قیام. روز گذشته داشتیم قیام رو خوندیم. در قیام اگر دقت فرموده باشید، ایشون چند معنا رو در حقیقت قیام اشباع کرد. اولا ایستادن در پیشگاه خدا برای ادای حق عبودیت، برای انس با خدا، برای التزاز به مخاطباتش، علاج اون طولانی شدن روز قیامت. بعد تک تک اینایی که حالا گفتند، یعنی نکته های پی در پی گفتند، تو یک حالت قیام چند چیز فهمیدن که عرض کردیم میشه در یک حقیقت چند معنی اشباع بشه، و بلکه همه اینها مراد خداست. اگر خوب نگاه، اگر شما به شریعت نگاه کنید، این معنا آمده. قبلا هم یادم هست اون 7 تکبیری رو که ابتدای نماز و اذکار در دل اون 7 تکبیر نگاه کنید، همون اول با آدم یاد میدن چه چیزهایی رو بگید و چه جوری نگاه کنید، چه جوری استادید پیش خدا. همون اول تو 7 تکبیر قبلا من یادم اینا رو خوندیم با هم. الان من فقط میخوام اون احادیث رو که اینجا آمیز جواد آورده شاهد بیام، ببینید وقتی تا میایستی توش چه اشباعاتی هست. قبلا هم گفتم مثلا وضو توی دستورش هست. وقتی مثلا دست راست رو میشوری بگو خدایا منو جز و اصحاب یمین قرار بده، نامه عمل رو به دست راست من بده. دست چپ رو میشوری بگو خدایا نامه عمل رو دست چپ من نده. توی وضو دست رو بازشن، یعنی اشباع میکنن. اون معانی آنجا را، اون گونه‌ای را در دل این وضو گرفتن، آب ریختن بر روی دست. صورت رو میشوری خدایا منو روسفید کن پیش خودت در روز قیامت. این خیلی راحت انتقال داره، یعنی این معنی توش اشباع کردن با این ذکری که دعایی گفتن. و بعد گفتیم میشه 10 معنی تو همون وضو فهمید. خدایا کل شرک رو از من بزدا. همین وضو گرفت دقیقا میشه. و در نماز هم مثلا قیامش چند معنا اگر گفته میشه، تو شریعت اتفاقا زمینه این چیزها آمده، فراوان هم آمده. که حالا من یک نمونهش میخوام در مورد تکبیر. تکبیر 7 تکبیر آغاز نماز که مستحب بگه 7 تکبیر انسان بگه، و از کاری که داره توش نکته های رو گنجوندن تو همون اول قیام. ما قبلا این رو توضیح دادیم، اما اجازه بدید من این احادیث رو براتون بخونم، این به اصطلاح اذکار رو بخونم. تعبیر اینجوریه: تکبیر به اصطلاح سوم رو که گفت بگه اللهم انت الملک الحق، یعنی اول قبل از اینکه حمد و سوره رو بخونه در تکبیر میگه 7 تکبیر. تکبیر سوم رو گفت یه اینجوری بگه اللهم انت الملک الحق. اولا این ملک حق خودش خیلی معنا داره، این داشت کار لا اله الا انت سبحانک انی عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. این یک چیزیست که قبلا هم عرض کردیم در حال قیام، خدایا ببین همینم با همین وضع اومدم پیش تو، با این گناهان اومدم پیش تو. این توی همین ذکر اشباع شد و اونم ملک حقم کرد خدا. بعد در خامسه حالا اشتیاق به حق که من مایلم استجلاب، که ایشون نگفت استجلاب، بله استجلاب خیرات ربوبیت و استیناس به حق و التزاز مخاطباتش. بعد از تکبیر پنجام این ذکر رو بگه: لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک و المهدی من هدیت سبحانه که منک، بله عبدک و ابن عبدک و بک و لک و الیک ولا منجا ولا منجا منک الا الیک سبحانه که و حنانک تبارکت و تعالیت سبحانه که رب البیت الحرام. ببینید چجوری داره نگاه میکنه، یعنی اون حالت رو همینجا در چیز پنجام لبیک و سعدیک، تو همش خیری، این بنده اومده پیش تو، بکه و لکه و الیکه هست و بعد هیچ منجای جتا هم نداره، سبحانه که و حنانه تبارکت و تعالیت، اینجور که هی خدا رو ناز دادن به اون حالت جذب و شیفتگی به هم. این تو اصل قیام، همین اول قیام در تکبیر رو اشباه کرد. باز در ششم میخواد وارد بشه، بعد بگی خب خدا من که اینقدر بدم که تو هم که اینقدر خوبی، تو باید این بدی منو بگذاری، من چجوری بیام با، نمیشه رفت پیش خدا. یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن و نحن المسیئون فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا به جمیل ما عندک. خب اینم تا ششم. هفتم، عرض کردیم حقیقتا در پیشگاه خدا قرار گرفتن با توجه وجودی به حق. وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین علی ملت ابراهیم و دین محمد صلی الله علیه و آله و هدا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین و بذلک امرت و انا من المسلمین. اصلا این نگاه کنید تو این هفت تکبیر حالت قیام رو برای ما گفتن، چه چیزایی توش اشتباه کرد، دقت میکنید؟ خیلی چیز، بعضی ها خیال میکنن اینا دارن مندرآوردی هر کسی یه چیزی، گرچه عرض کردم والذین جاهدوا فینا لنهدین لهم سبلنا، اونم خوبه. خدا وقتی یه نفر رو گفته تو دست به کار شما، بقیه من تو رو کمک میکنم، تو این تنصر الله یا انصر کم که داریم والذین جاهدوا فینا لنهدین لهم سبلنا، خودم هدایت میکنم. خب هرکی که اومده خدا گفته نماز بخون، نماز بخون، توش القاعات خوش کافیه، ولی میخوام بگم تو روایات ما اشتباه کردن با یه ظرافتی، گفتن اینا رو خواستن به ما یاد دادن، شبل ذکر گذاشتن توش تا ما یاد بگیریم خیلی چیزا توش هست. یعنی اینی که آمیز جواد گفته چند معنا، الان هم اینجایی که خوندیم این هفت تکبیر اون از کارش چند معنا رو توش اشباه کرده، همین اول قیام هنوز شروع نکرده. خود این معنا، خود حمد و سوره حمد خودش چقدر اشباه هست، چیزهای خیلی عجیب و غریب توش اشتباه شد که ایشون هم داره تفهم قرائت اگر بشه خیلی چیز عجیب و غریب دارم اینو توش خوب میده. یعنی چیز خیلی صافیه. بعضی هم یعنی آینا چی از کجا در میارید؟ بابا این خود روایات هست، بلکه ولذین جاهدوا فینا نهدی هم نام سمال. خب بگذرم، میرسیم به رکوع. تا اینجا ما اذان رو گفتیم، روح نماز به شش چیز هست رو گفتیم، بعدش قیام رو گفتیم، الان میخوایم از رکوع بخونیم، تفهم رکوع رو ببینیم از جناب امیرزا جواد ملکی. صفحه 349 سطر آغازینش، فصلان فر رکوع. اما تکبیر و رکوع، خب به ما گفتن تکبیر بگید و وارد رکوع بشین، هم دون سوره رو خوندیم با تکبیر. و اما تکبیر و رکوع و لعل المناسب ان یقصد به تکبیر و تعالی من تجویز ان یقدر احدان ان یقوم به عبادته و یکون قصده من رفع الید ایزن التبری من هذا الاعتقاد. میگه تکبیر رکوع رو ما وقتی حمد و سوره رو گفتیم داریم تکبیر میگیم بریم توی رکوع، خب این به چه معناست؟ میگه مناسب باشه اینه که اینگونه قصد کنه. عرض کردیم هر فعلی یک قصد درونی و یک معنی درونی است که کار رو، اون فعل رو به شکل معنیدار میکنه. تفهمی که در تکبیر رکوع قرار داد میگه که یعنی که کسی از عبادت تو بر نمیاد، قادر بر عبادت تو نیست. الله اکبر، از دست ما بر نمیاد. درست من الان اولین تکبیرت الاحرام رو گفتم و حمد و سرور خوندم، از دست ما بر نمیاد. الله اکبر، بر نمیاد. خدا برتر از این عبادت های ماست. این چیکار کرده که باعث بشه وقتی من هم کردم تکبیرت الاحرام گفتم، هم گفتم، هم خوندم، همه این کارا رو انجام دادم، آخرش میبینم هنوز نشد، اون نشد. خدا یا از دست این عبادت تو رو کسی قادر نیست. الله اکبر که باعث خضوع بیشتر بشه. خضوع بیشتر چی شده؟ شده رکوع. بیانی که شد اما تکبیر و رکوع و لعل المناسب ان یقصد به تکبیر و تعالی. از چی؟ تکبیر میگه من تجویز ان یقدر احدون ان یقوم به عبادته، از این که خدا بخواد کسی قادر باشه برای اینکه عبادت او رو درست انجام بده نمیشه. و یکون قصده من رفع الید نمیشه. دقیقا میکنه رفع الید، این موقع میکنه رفع الید نمیشه اونجوری خدا رو عبادت کنه. الله اکبر. و یکون قصده من رفع الید ایزن التبری من هازل اعتقاد، نمیشه. من چون این اعتقادی ندارم. کلا، هرگز، هرگز. باز هسته چی کار میکنه؟ هرگز اینجوری نمیشه. فینحد عن حال القیام للرکوع، بعد میره به سمت رکوع. فینحد عن حال القیام للرکوع و تواضع عن قوته و قدرته و ارادته. و بعد اینجا که رسید میگه با این قوت و قدرت ما بر نمیاد، از حول و قوت خود در میاد، به حول و قوت الهی تکیه میکنه. چرا؟ شکست، استاده بود شکست، رکو رکو استاده بود شکست، از قوت من نیست، به قوت تو، توکل به قوت حق. فینحد تو عن حال القیام للرکوع و تواضع عن قوته و قدرته و ارادته و یتعدب لله به هذا الخضوع و یذکر یا یذکر ذکر الرکوع. ذکر میشه ذکر رکوع یا یذکر، یذکر اون سالک یا اون نمازگزار مصلی. و یذکر ذکر رکوع و یرید من تسبیحی تنزیه رب عن الشریک فی الاراده. یعنی این لحظه که به رکوع میره میگه سبحان ربی العظیم و حمده، یعنی تو شریک در اراده نداری، اراده باید اراده تو باشه، از دست ما برن. شکست تو هستی و اراده توست و توکل به اراده، توکل به توست که کار رو میشه و الا از دست ما برن. این چیزیست که اول گفته. بعد یه بحث داره در مورد تسبیح، اجازه بدید من دیگه اون بحث تسبیح نه. ببینید اینا ما الان عرض میکنم، قبلا هم توضیح دادم، ما بعضی موقع فعل زیاد انجام بدیم بعدا این الغاءات میاد. خب این از حالت استاده داری میره به سمت رکوع. خب استاده بود رفت رکوع، اینجوری نگاه میکنم. ولی اولا خودش که کسی هر کی اینو ببینه رکوع یه خضوع بیشتر توش هست میفهمه، یعنی توش خوابیده، این سخت نیست. قبلا هم عرض کردیم اصلا کسی خبر نداشته باشه از این سنخ کار میفهمه که فقط بهش بگید این الان داره نسبت به خدا چون این فعلی رو انجام میده، اینو فقط بگید. یه نفر که نماز نشناسه میفهمه این یک دم به دم داره بر کرنشش افزوده میشه، از حالت ایستاده و اون سبک ایستادن که روی دست، روی زانو، روی به اصطلاح ران، با اون توضیحی که گفتیم، قیودی که داشت آمیز جواد توضیح داد ایستاده، این سبک رو حرف میزه، یک دفعه بره رکوع، بعد باز سر نشد، باز دوباره بره سجده. این رو کسی هر کی ببینه توش میفهم، یعنی به تعبیر این حال، فقط نفس این حال بگن این نسبت به خدا داری همچه کاری میکنه، فقط همین رو بهش بگن، هیچی دیگه نگن، این نماز چست. کسی که اصلا خبر نداشت ببینه میفهم، اصلا این حالت خود نشون میده که کرنش دم به دم داره افزوده میشه، متوجه اینو میفهم. ولی الان جواد داره میگه شکستن، شکست از این که دست من بر نمیاد، این باید از خود خدا خواست، از اراده خود باید تبری جست. دقت میکنه اینی که میگه خیلی مکرر رو انجام داده، یه بار الغا شده. و بعد کسانی که معمولا القاهاشون قویه کل عمرشون رو گاهی پوشش میده، همیشه یه حال داره، و گاهی نه، چند مدتی باش هست، و گاهی اون چند مدت گذشت سعی میکنه به ایجاد خاطر اون حال رو بیاره و بعد شروع کنه این کار رو میکنه. انواع راه هست، ولی اینو بدونید مکرر انجام میده بهش چیزی القا شده، الان به ایشون القا شده شکستن، حالا شواهدی از آیات و روایات داره بجاش بجا یا حالت خودش نشون میده بجاش، ولی این رو خودش در عمل خودش دیده. دقت میکنید؟ این میشه یک سر به اصطلاح تکبیر. برای بعضی ها به اصطلاح شکل دیگه میتونه همین حالت از حالت ایستاده به سمت حالت به اصطلاح خم شده به نحو رکود بره، این رو هم میتونه توضیح دیگری هم بده، هیچ معنی نیست، اون معنی هم میتونه باشه، ولی این معنی خیلی خوش مطابقه با ظواهر و اون چیزی که توش هست و سبحان ربی العظیم و بحمده معناش همینه، توش خوابیده. این خوب نگاه کن، سبحان ربی العظیم و بحمده گفته میشه، از عظمت دیده داره به سمت عظمت خودش رو جمع میکنه، برای خوش توضیح داد، قبلا هم به شکل دیگه معنا کرد، ولی میخوام خیلی چیز راحتیه. کسی که مکرر، اگر فعل مکرر با حضور قلب انجام بشه، این القاعات میاد. یکی از فلسفه های تکرار دستورات شریعت که گفته شده تکرار باید کرد اینه. بعضی هم میگن آقا چرا شکلش تغییر ندیم؟ شکل نباید تغییر کنه، همین شکل واحد انقدر باید بگی که تا جا بیفت. و جالبه جا میفته، نه اینکه این تمام میشه، باز ادامه داره، هر چه جلوتر میره به شکل دیگر میشه. من یادم از حضرت امام خونده بودم آداب صلات، رکوع رو یه معنای این شکلی و یه معنای دیگر کرده بود، بالاتر از این برد. خب میرسه به تسبیح، که ما دیگه تسبیح مطلق رو ایشون نمیخوایم، بحث تسبیح مطلق کرده که توضیح داده، ما هم احتیاج نداریم الان، اصلاشو میدونیم. حاضاف تسبیح کامل مطلق، اما تسبیح المقید فهو ایضا به حسب القیود. ما تسبیحات مطلق داریم که خدا منزه از هر نقص و عیب. یکی تسبیحات مقید داریم، مثلا خدا از این که بخواد شریک در حول و قوه و اراده داشته باشه فقط به این داریم شما، نه انواع نفس ها، فقط همین. اینو میگن تسبیح مقید. جناب آمد جواد میگه این لحظه ای که میشکنه و از حول و قوه خود در میاد به سمت حول و قوه حق میخواد بره، اینجا تسبیحی که میکنه تسبیح مقید، یعنی تسبیحی که بگه خدایا تو منزه، توی عظیم، منزه از این که بخوای شریک در قوه و اراده و نمیدونم حول داشته باشی، اینجوری فقط، این میشه مقید، دیگه تسبیح مطلق حساب نمیکنه. یک حاله مثلا التسبیح الرکوعی یشبه ان یکون تنزیها من نقص الشرکه الى الحول والقوه والاراده. بعد شاهد میاره حدیثی رو از منصوب امام صادق در مصباح الشریعه، قبلا در مورد مصباح الشریعه توضیح دادم، مصباح الشریعه علل قاعده با تو همین قرن 4 و 5 باشه پدید آمده و به اسم حالا امام صادق شده. بعضی از اساتید میگفتن به خاطر اینکه یه بخش هایی رو از امام صادق انتخاب کرده، مثلا قال صادق یک، اول بقیه دیگه توضیح، ولی بعضیش اینا اصلا مشخصه این مال قرن 4 و 5، ولی واقعیتش آنچه در مصباح الشریعه اون بخش سر و صلاتش، اسرار صلات، اسرار رکوع است، اونهاش یک دور سر و صلات عالی است، هر چی باش مال هر کی باش، تقدم خیلی عالی، نکته های خیلی خوشی داره که الان اینجا آورده. مشابه عرض کردم، قبلا هم عرض کردم، مزامینش مطابق با آیات رو، مزامینش یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم شاهد بیاریم این بحثی که کرده، ما روایاتی داریم، نه تو متخذ از اون روایات باشم، من نمیخوام بگم این رو مثل با شریعه، نمیخوام بگم متخذ، یعنی مثلا روایت دیده بر اساس اون تقریر کرده، اینجوری هم لازم نیست. بعضی از آیات روایات دیدن که حرفی نیست، ولی کلا، یعنی کل این ساختار این چیزا بگه اینجوری، نه حالات به اصطلاح شبیه فقه معصور بشه و اینها، نه اینجوری نمیخوام بگم، خودش رساله است مستقله. برخی از من این بخش های مصباح الشریعه رو بنده میرفتم، این بخش هایی هست تقریبا 30-40% از این کتاب اگه اشتباه نکنم از آثار غزالی، کتاب غزالی، من با وسیله اون میومدم تصحیح میکردم، یعنی توی مصباح الشریعه خوب قلم زده نشده، اونجا یک تعبیر رو ورده دقیقا این رو مشخص میگه، یعنی یه اشتباه در نگارش بود، تصحیحی شده بود، اونجا خیلی خوب از اون استفاده میکرد، یعنی بخشاش مال غزالی، حالا یا اون غزالی هم باید نگاه رو تحقیق کرد، مال غزالی یا منصوب غزالی، ولی اجالتا وجود داره، یعنی تکه‌هاش جداگانه هم وجود داره. میدونم کسی هست در قرن 4 و 5 بیشتر معتقدم بیشتر تو قرن پنجم اومده جمع کرده، یعنی مطالبی رو خوش دیده مثلا از این، مطالبی خوش دیده از این، انواع توضیحات، اون توضیحی که با حروف تعابیری داره توی این مصباح الشریعه برگرفته از مثلا غزالیه و برخی از جاهای دیگه، غزالی هم باز برگرفته از برخی از عرفای پیشینه ورزش، دقت میخوای اینجوریه، ولی واقعا خوشه، یعنی چیزهای خوشی توش هست. شاهد اینجور بحثا رو ما تو بیانات معصومین داریم، اما این مال معصوم حساب نمیکنه. ولی خب این آقایون به عنوان کتاب معصوم تلقی کردن، خیلی از بزرگان تلقی کردن که مال امام صادقه، معصوم امام صادق مال امام صادقه. دیگه اینا مشخص نیست، چون رساله به اسم امام صادق شده، هر وقت فرازهاش که میگم میگن قال الصادق. برخی از اساتید ما میگفتن چون بخش هایی داره یه قال الصادق اومدش، ولی نیست بیشتر. باید حالا یک راهش اینه ریشه های این بحث رو در اون سنت عرفانی که آهسته آهسته مثلا دست اینها رسیده، مثلا از امام صادق چیزهایی بوده، اگه چیزی پیدا بشه اینا، ولی اینجور الان مصباح الشریعه برای ما مستند است. اما معناش این نیست که قیمت و ارزش علمی نداره، ارزش علمیشو داره، خیلی خوبه، خیلی عالیه، نکته های بسیار خوشی داره، بسیار عالی، نکته های سلوکی، اسرار صلات خیلی عالی، خیلی چیزهای خوبی داره. همینا که الان اینجا داره گفته میشه، قبلا هم توضیح دادم در مورد مصباح الشریعه. قال الصادق لا یرک عبد لله تعالی رکوعا علی الحقیقه الا زینه الله بنور بهائه. ما این حرف رو در مورد خود رسول الله داریم، رسول الله در حال معراج وقتی که به رکوع رفت دوچار غشوه شد، نور عظمت حق رو دید، دوچار غشوه شد، بعد که به هوش آمد سبحان ربی العظیم و بحمده نور عظمت حق رو دید، زینه بنور بهائه، مشابه اون، دقت میکنه، یعنی از این جهت مضمون شبیه داریم، ولی الان نمیخوام بگیم این عین عبارت امام صادق واضح است، منصوب امام صادق بگیم من. و ازله الله، ازله فی زلال، و ازله یعنی سایه انداخت، و ازله فی زلال کبریائه. مشابه این رو در روایات امیرالمومنین سایه جلال در هنگام سجده گفته شد، دقت میکنید که اگر مصلی بدونه سایه جلال حق چگونه هست، هیچگاه دوست نداره سر رو از سجده بردار. یعنی خب یه مشابه اینا از این مشابهشو داریم، ولی اینجوری نه. و کساه و کسوت اصفیائه، خب مثل رسول الله جزء اصفیائه. و رکوع اولان و سجود ثانه، نهیش هیچگاه اینه درسته دیگه، اولان و سجود ثانه. فمن اتا بالاول صلح الثانی، راسته اول رو که آوردی رکوع رو آوردی آماده برای سجده میشه، اینم حرف درستیه. یعنی اینا که الان میگه هیچ کدوم مشکلی نه، خیلی عالیه، یعنی اگه ایشون هم نمیگفت ما خودمون هم میتونستیم از کار آیات و روایات و از کار نماز بفهم. و فی رکوع ادبان و فی سجود قربان، در مورد سجود قربان تو روایات نگاه کنید هست، سجده نهایت تقرب به حق رو با در سجده یافت، نگاه کنید هست. خب پس این رکوع میشه ادبان و اون سجود میشه قربان، یعنی اول داره ادب میکنه نسبت به حق که این حول از حول قوه خودم در اومدن. و من لا یحسن الادب لا یصلح للقرب، راسته تا رکوع نکنه نوبت به سجده نمیرسه، اون قرب پیدا نمیشه، این باید این حرف درست. فرک رکوع خاز ان لله عز و جل به قلبه متزل، بله رکوع خاضع متذلل وجل تحت سلطان خافض لله بجواره خفض خائف حزین الا ما یفوته من فواید الراکعین، خیلی عالی، اینه که مشکلی نداره. به اصطلاح در این موقع رکوع خضوعی نسبت به حق داشته، خاضع لله باش به قلبت، متذلل وجل باش تحت سلطانش، خافض باش جناحت رو برای خدا، جوارت رو چنو خفص خافزه حزینه، مثل یک اصلاح کسی که جمع میکنه خودش رو و محزون است، الان ما یفود و من فواید راکین، که نمیتونه اون فواید راکین رو جمع کنیم، خیلی خوب. و بعد از ربیع ابن خسیم چی هست، حالا ازشون نقل میکنه کان یزهر باللیل الی فجر فی طلوع فی رکوع واحد، همین حرفی که ما در مورد اویس قرن داریم این را در نقل میکنه تو همون کتاب چیز هست تو مصباح الشریعه، که این شخص از زهاد هشتگانه است که معروف از زمان رسول الله رو درک کرده موافق به رؤیتش نشده، که در مورد ایشون گفته شده سال بعد قبل سال 65 به رحمت خدا رفت. شبیه اویس قرن که ایشون هم میگه شب شروع میکرد تا صبح در رکوع بود و وقتی هم صبح میشد شروع میکرد به آن ناله اوه سبق المخلصون و قطع بنا و قطع بنا، مثلا مخلصون رفتند و ما موندیم اینجا، و استوف رکوع به استواء زهرگ و انحت ان همتی که فی القیام به خدمته، منحت شد از منحت شو از همت تو در قیام به خدمت، یعنی بگو از دست من بر نمیاد و رکوع کن. این تعبیر، خب ببینید این توضیحاتی است که تو اینجا اومده که ایشون داره ازش استفاده میکنه. بله. بعد ایشون میفرماد قوله اقول تأمل في هذه الكلمه وتحقق ما فيها يكفي كفي هذا المقام فان تأملت بقوله الركوع اولا والسجود ثانيا وفي الركوع ادما وفي السجود قربان عرفت وجه ما ذكرته من الاستشعار. اون استشعاری که من گفتم میتونی از این چی هم بفهمی، از این حدیث بفهمی اگر حدیث باشه. فان التبري عن الحول والقوه والتوكل والتسليم التي هي غزيه تنزيه الشريك في الحول والقوه والاراده، این که گفتم در رکوع باید حول و قوه و اراده رو ازش به اصطلاح در آمد و گفت خدایا تو شریک نداری من به حول و قوه تو اتکا میکنم، این به اصطلاح تو این حدیث که تعبیر میکنه که به اصطلاح شما تبری از حول خودت و انحت ان همتی که فی القیام به خدمته، اون توضیحات که متذلل وجه الان تحت سلطان و توکل و تسلیم علتی یه قضیه تا تنزیه، و چنو تنزیهی؟ تنزیه از شریک و حول و حول و اراده و قوه که قبلا گفت، و من الادب و مقام الفناء الذی لازم القرب. حالا میگه تمام اینا که گفتیم من الادب، تبری از حول و قوه و توکل امثال اینها، من الادب و مقام فناء الذی لازم القرب. قبلا هم یادتون باشه ما تو اون بحث اولی که در مورد نماز داشتیم به سجده که رسیدیم گفتیم هویتش فناست، الان ایشون هم داره میگه و مقام الفنا الذی لازم القرب، مقام فنا لازمش قربه و این فنا در سجده است و در رکوع شما ادب کردی از حول قوه خودت در اومدی به حول قوه خدا رسیدی، اون ادبه ولی در سجده به فنا میرسی. الذی هو عبارتون، خب این مقام فنایی که شما میگی لازمه قربه، الذی هو عبارتون عن تنزیه سجودی من القرب، تنزیه سجودی قربی که در سجده است، اون تنزیه غیر از تنزیه رکوع، تنزیه رکوعی تنزیه ادبی است، تنزیه سجودی تنزیه قربی است، تنزیه فنایی است، تنزیه رکوعی چیه؟ از حول و قوه خود در آمدن و حول و قوه خدا رسیدن. میگه به ویژه خودشون ایزن قول و ونحت ان همتی که فی القیام به خدمت الا به اونه، این که شما از همت خودت در قیام به خدمت حق در به اون او تکیه کن، که سریفی ان المراد من الرکوع هو الاشاره به تبری اما ذکر و تنزیه الرب عن الشریک فیها، این تعبیر رو داره. و ایزن الجزاء الذي ذکر اولا لما اتى بحقیقت انما يناسب ما ذكرنا من التبری لانه المناسب به نور البها، اینو که بگذاریم نور بها رو گفتیم. و بعد نهایتاً این تعبیر میکنه حقیقت رکوع، حالا ببینید چی تعبیر میکنه و بل جمله فمن کان مرائیاً للأسباب و ناظراً فی الامور به تدبیره و حوله و قوته، به اسباب و مسببات نگاه میکنه، تدبیر و حول و قوه خودش و دیگران رو در نظر میگیره و معتمدن علیها، فهو لم یرکب به حقیقت رکوع، حقیقت رکوع رو به جا نیاورده، حقیقت رکوع اینه که از حول و قوه خودش در بیاد. ولم ينزه الله بالتنزيه الركوع وان اطال الركوع وسبح 100 مره، 100 بارم خود سبحان ربی العظیم به حمد میگه به درد نمیخوره، آب به درد نمیخوره توضیح دادیم به درد میخوره، خدا ایشون هم توضیح داد نکتهشو گفت، ولی حقیقت اصلی رکوع چیه؟ از حول و قوه خود در آمدن. و به جمله حقیقت الرکوع و روح او ان يكون قلب العبد على صفت التوکل، تو خود نماز احوال سلوکی رو گذاشته، تو باید در حال رکوع به صفت توکل برسی. و بالجمله حقیقت الرکوع و روحو ان یکون قلب العبد علی صفت توکل و عمله عمل المتوکلین ولا یرا مدبرا بل ولا فاعلا بالاستقلال الا الله و یتبرا بله و یتبرع عن الهول والقوه و یکون و کسبه و تشبه وصول الاسباب من جهت الامر، بگه از هول و قوه در آمدم و دنبالش توکل. بعد میگه خب توکل میگه پس این اسباب چی؟ به دنبال اسباب نریم. میگه چون خدا دستور داده به دنبال اسباب برید من میرم. ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها گفته، و بعد ما گفته دنبالش برید، تو برو دنبال مریض ولی شفا رو من میدم، نه اینکه پیش مریض تو مریض شد برو دنبال طبیب، این گامی که مریض شدی برو دنبال طبیب ولی شفا رو من میدم. دقت میکنه دنبال طبیب رفتن رو از خداوند دستور میده ولی میگه شفا از منه و شفا منی، درسته؟ ایشون میگه در توکل ما باید چیکار کنیم؟ به اسباب توجه نکنیم. میگه چرا به اسباب توجه کنیم؟ از باب امر الهی توجه کنید، داره بس توکل میکنه. توحید افعالی بگیم این رو، رکوع رو، این رو از امام گفته بود دیگه، ما عرض کردیم از امام این رو توحید افعالی گرفته بود، توضیح قیام رو توحید افعالی گرفته بود، رکوع رو توحید صفاتی گرفته بود و سجده رو توحید ذاتی امام داشت. مثلا یکی از تفسیر هست عرض کردیم چند جور تفسیر، همه هم درسته، هیچ کدوم اینا من دیگری نمی کنم، هر یکی از اینا به حسب حال میتونه پیدا بشه، درسته؟ چی؟ بله، خب کاریست که الان این هم بد نیست، این بد. ما عرض کردم دیگه، مهم اینه یک معنی میتونه هزار، یک عمل میتونه هزار معنی رو در خود داشته باشه و همه هم مقصود بشه به حسب افراد. و یکون و کسب و تشبه وصول الاسباب من جهت الام ولا یمکن لمثل هذا یکون فی کسبی حریصا ولا آخذا للحرام ولا شبهات. اشاره است به اون حدیث که به اصطلاح جبرئیل در روع من دمید، روح القدس در روع من دمید که هیچ کس نمی میره مگر آن که هرچه از رزق و روزی براش مقرر کردیم به اون میدیم و بعد ایشون رو میبریم. بعد حضرت تعبیر میکنه حالا که اینه فاجملو فی الطلب، میخواید دنبال کسب برید نیکو برید، یعنی چرا بی خود بالا پایین میکنید؟ اونی که بهتون باید بدم میدن، شما چرا اینجوری بعضی موقع از شخصیت خودت میزنی، خودتو کوچیک میکنی، دروغ میگی، کاری میکنی تا بکنی چه کاریه؟ تعبیرشون که میگه که ولا یکون لمثل هذا یکون فی کسبه حریصن ولا آخذن للحرام ولا شبهات ولا بل ولا یمسک ولا ینفق الا لله و به امر الله، انفاقشن برای خدا، امساکشن برای خدا، بل یکون الانفاق والامساک عنده على السواء بل و یوسف بی انده ها الوجود و الادم و الفرق و القناع، توضیح توکل. اما قیام عن الرکوع، حالا قیام از رکوع به چه معناست؟ فلتکن النیه فیه الارتفاع بالله علی اعدای بعد التواضع له. خب رفتی رکوع، داری سر رو بلند میکنی، این سر رو برای چی؟ میگه این لحظه بگو من در بغیر خدا این کارنش رو ندارم، یعنی لحظه ای که بر میگرده رو، لحظه‌ای که میره بگه کرنش نسبت به خدا تزلل، سر رو بلند میکنه بگه من غیر خدا رو کرنش نمیکنم. اما القیام عن الرکوع فلتکن النیه فیه الارتفاع، الارتفاع بالله علی اعدای بعد التواضع له، بعد از اینکه تواضع کرد بر اعدایش گفته چی؟ من چی؟ و برفع الید لتکبیره، دوباره که حالا اومده و داره تکبیر میگه، التبری عن التواضع لاعدای، تبری به جایی که بخواد بگه من به اعداش چی میکنم، یعنی حالت برگشت از حال رکوع رو تبری از اعدا در نظر گیره و تکبیرش همونجوری. ثم انه یستحب الاستیفاء بالرکوع باستواء الظهر، بعد میگه تو رکوع به ما گفتن باید به گونه ای رکوع کنی که پشت صاف باشه، که بعضی گفتن که یک قطره آب بر روی این پشت بریزن تکون نخوره این اونور نه. ثم انه یستحب، این استحباب ها توی روایات آمده، یستحب الاستیفا به رکوع به استواء الظهر و ان یمد عنقه، و گردنش هم نبره پایین بکشه، یعنی همونجور مستقیم و ناویان و اون موقعی هم که داره این رکوع گردن رو میکشه و صاف میکنه، ناویان به انی آمنت لک و ان ضربت عنقی، بگه من ایمان به تو خدا دارم اگر تو ولو گردن منو بزنی. این نازه است به حدیث، حدیث اینجوری داره از امیرالمومنین که حضرت وقتی بهش حضرت گفتن که به اسناد چرا باید مد عنق در رکوع بکنیم، ما معنا مد عنق کفی رکوع تأویله آمنت بک ولو ضربت عنقی، ایمان به تو دارم ولو گردن من بزنی. ببینید چقدر اشباه معنی میکنه اهل بیت توی همین یک عمل، عملی که ما میگیم خب یه رکوع کردی، گفتن آقا شما باید مستقیم فقط به اصطلاح در حال رکوب قرار بگیری از جهت اون نیمه بدن صاف باشه، این قسمت از شکم تا گردن تا سر صاف باشه، مستقیم باشه، شما این رو میگید در حال رکوب، سرش حضرت داره سر میگی براش، بلکه اگه یکی دیگه بپرسه یه جوابی دیگه حضرت میده، یعنی جوابهای متعدد و واقعا هم همه درش بله همه مقصود حق شارع مقدس وقتی میکنه ازل تا ابد رو دیده، میگه من به حسب فلانی از این رو خواستم به حسب افراد، چون شارع مقدس ازل تا ابد رو میبینه میدونه. لذا تو بیان اهل بیت گاهی یکی رو چند جور معنا که همه درست باز هستن. خب پس این شد اون مد عنق رو توضیح داد و زهر و استواء زهر و مد عنق رو توضیح داد که یعنی چی، ایمان به تو دارم ولو گردن من بزن، که میدونید این معناش همین حالا امیرالمومنین میگه معناش چی میشه. هیچ وقت دیدید یه نفر گاهی میاد جلو ما میگه آقا میخوای این دست قطع کن، اینجوری نمیگه جلو نمیگه، گاهی آدم میاد این سر رو گذاشته جلو یا هر کار میکنی بکن، این داره شد توضیح میده در دل این رکوع، یعنی میگه این مد اون رو با این نحوش، یعنی اصلا مثل که درست مثل آدمی که میخوام بگیم گردنش رو بزنن چجوری صاف باید باشه که بتونن گردن رو بزنن تو گیوتین قرار میدن، یه همچه حالتی داره درش ترسیم میکنه حضرت داره این کار میکنه، یعنی میخواد این میگه حتی اینها لطف داره، این حالت استقامت دادن به گردن امیرالمومنین میگه گردن صاف کن میخواد هر کار بکنی بکن بزن، من به تو ایمان دارم هر جور میکنی با من میکنی بکن. حالا این رو که گفتم یه چیز یادم اومد در مورد هارون مکی هست تو روایات، یکی از خراسان بلند شد، ظاهرا خراسان بود اگه اشتباه نکنم، بلند شد رفت پیش امام صادق، ظاهر اگه اشتباه نکنم رفت پیش امام صادق سلام علیکم، بعد اونجا گفته بود من به اصطلاح شیعه شما هستم، محب شما هستم، چه با اینا با خیلی اظهار ارادت کرد. حضرت گفت خب اگر اینه راست میگی برو داخل اون آتش بشی. این گفت یا ابن رسول الله من دیگه، حالا شروع کرد به عذرخواهی، یا ابن رسول الله آخه شما به من رحم کنید، من که خلاف نگفتم، چون یه دوست مسئله هم گفته بود، حضرت بشین جوری کن گفت به من رحم کنید، ایشون حضرت گفت پس بشه. این لحظه هارون مکی اومد، هارون مکی اومد و امام صادق بهش فرمود برو تو آتش بشه، همین پیش ایشون این رفت تو آتش نشه. حالا این شخص تو روایت هست داره با امام صادق صحبت میکنه، میگه این فکرش این هارون مکی چی شده تو این آتش داره چی میشه. بعدش حضرت صدا زد هارون مکی اومد و حالا صحبتی شد، بعد اصل حرف این بود خب ببین اینجور اطاعت میکنه در دل آتش هم خواستیم بره میتونید شما. حالا این رو در مورد نماز الان حضرت گفته، یعنی لحظه ای که گردن رو به این شکل صاف میگیره مد عنق میکنه برای اینه که خدایا حاضرم گردن منو بزنی، من به تو ایمان دارم ولو طبیعه چیه آمن تو بک ولو ضربت عنقی، تو وسایل شیعه جلد ششم صفحه 325. بعد ثم ترفع رأسک راجیان لقبول خضوعک و تسبیحک و حمدک ناویان الارتفاع لعدای بحولی و قوته مؤکدان لرجائک بقولی سمع الله لمن حمده. بعد حالا تعبیر میکنه. خب این موقعی که سر از رکوع برمیداری معناش چیه؟ میگه این لحظه یک نیت میکنیم که یعنی من بر اعدایش هیچ گونه به اصطلاح تبری میجام و نسبت به اونها خضوع نمیکنم و کنارش امید دارم خدا از من این خضوع و این به اصطلاح رکوع رو پذیرفته باشه. به چه دلیل؟ به دلیل سمع الله لمن حمده. این ذکری که میگه نشون میده یعنی امید داره که خدا حرفش رو شنیده باشه. ثم طرف رأسک راجعاً لقبول خضوع و تسبیح و حمدک ناویان الارتفاع على اعدای به حول و قوته و مؤکداً لرجائک بیقول، مؤکداً لرجائک بقول، یقول داره، بقول داره، بقول سمع الله لمن حمده، ای اجاب الله لمن حمده، مردفن ذالک بالحمد و شکر به قول الحمدلله رب العالمین. این الحمدلله رب العالمین میاد تو حدیث به اصطلاح آمده، از اون داره استفاده میکنه. تو یه حدیث اینجوری تو وسائل شیعه سمع الله لمن حمده الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم به حول الله و قوتی اقوم و قد اهل الکبریاء و العظم و الجبروت. دقت بکنید ادامه ما که ما سمع الله رو میگیم بقیه هم تو روایت هست. حالا ایشون میگه که اجابل به طبیعی سمع الله بگه و بعد ادامه بده و مردفن ذالک بالحمد و شکر به قول الحمدلله رب العالمین و الحمدلله بگه ثم تزید فی الخشوع و تزلل الى ربک بعد الارتفاع العدوی به قول اهل الکبریا و العظم و الجود و الجبروت. همینی که توی یه حدیث هست شبیه این هست میگه به این اشاره کرد. یعنی چی؟ یعنی اینجا باید در کنار این که چیز میشه امید داره که این خضوعش رو پذیرفته باشه و بلکه همراه کنه با افزودن خشوع و تذلل بگه اهل الکبریای و العظمه و الجود و الجبرو که انکه بعد ما قمت للعبودیه اقتضا ذلک ان تتبر من حولک. بعد از این که برای عبودیت رفتی این لازمش این که تبری به جوی از حول و قوت در قیام به عبودیتی به رکوع به تنزهی تعالی عن الشریک فی الحول و القوه وقت از ذالک ان تظهر انک مع ذالک ترتفع علی اعدای و اعدای اولیا به حول و قوته وقت از ذالک اذا ان تذکر بعد الارتفاع ذالک و کبریای و عظمت به ذالک فیتم لک آداب العبودیه علما و عملا. میخواد یعنی در رکوع چند تا چیز یک جا انجام دادی، هم باید نگاه کنید نسبت به خدا خضوع کردی، اون خضوع تسبیح تنزیه تقییدی به اصطلاح مخصوص خضوع رو کردی، بعد از خضوع هم نسبت به اعدا میگونه کردی، باز هم خضوع بیشتر اهل الکبریای و الجود رو داشتی. این کل کار رکوع، این چیزیست که امیر جواد ملکی گفته. و السلام علیکم و رحمت الله. خواجه ربیع تو قرن چندم بود؟
امام علی علیه السلام بهش دستور داد که برو اونجا سربازی بکن.
خب اگه این باشه شاید بخوره
بیه. بله. بعد گوش نداد گفت من میخوام عبادت بکنم. مثلا
شما رفتید خواجه ربیع؟ رفتید شما امیر ربیع ابن حسین اسمش هست؟
نه
نه اینجا
تطبیق دیگری شنیدم.
بله
حالا بازم اونجا ببینم مقصد تعبیر حسین عبادو یا نشهید میتونم. بعد دوستان سوال اونی بود حالا یا ما مثلا ایشون که نمیشه خیلی آنو محاضر دارم تو باشم اگه بشیم اینجا نمیشیم که امام علی هم دستی بوده نمیشیم.